من در نظرم نبود که یک همچنین قولی رو دادم که این هفته و هفته دیگه در خدمت رفقا باشم، ولی حالا که فرمودن از باب مقدمه فقط یه چند کلمه به عنوان یوم شروع و علت این مجلس خدمت رفقا عرض کنم. تو به این مسئله اشاره کردن و فرمودن که این مجلس در شبهای حیات مرحوم آقا بوده. نکته‌ای که به نظر میرسه روش دقت باید بشه، منم در همون مجلس رفقا به چند شب پیش رفقا حضور داشتن عرض کردم که اون عبارت است از صلابت راه و صلابت طریق و مسیر و اتقان فکر در حرکت و مسیری که انسان میکنه و مسیری که انسان داره و خلاصه استفاده‌ای که باید انسان از این چند روزی که برای او در نظر گرفتن ببره. شکی نیست که دیدن رفقا همدیگر و این یکی از مسائل بسیار مهمی است که گرچه نسبت به این مسئله تأکید شده ولی هنوز ظاهرا مطلب جا نیفتاده و بزرگان در دستورالعمل‌هایی که به شاگردانشون می‌دادند به این نکته خیلی توجه می‌دادند که سالک باید رفیق خودش را از شخصی که شریک در مسیر است انتخاب کنه و این یه مطلبی است خیلی واضح و اثراتش رو انسان کاملا میبینه. کسی که رفیقش و صدیقش از افراد غیر مسیر او باشند طبعا بر اثر برخوردها و صحبتها نفس گرایش پیدا میکنه و این گرایش موجب میشه که خواهی نخواهی مطالب راه در نزد او کم اهمیت بشه و اون صلابت خودش را از دست بده و بعد به صورت یک مطلب عادی در بیاد و بعد از باب ارضاء وجدان و ارضاء تفکرات خودش یک ارتباط اعتباری و ظاهری و پوشالی با رفقای خودش داشته باشه که مسئله خارج از عریضه نباشه. بالاخره به نفس خودش بگه که ما یه جلسه هم با رفقا داریم، ما یک ارتباطی هم با دوستان داریم، ما یک صحبتی هم بالاخره داریم و در همین مقدار توقف میکنه و این نتیجه نداره. بارها بنده خدمت رفقا عرض کردم که اگر شخصی تصور میکنه به صرف تعنونش به این عنوان، به صرف این که عنوانی برای خود داره، این عنوان سلوک، این یه روزی دستش رو میگیره، یه روزی نجاتش میده، این فقط خواب و خیاله. مطمئن باشید این نیست. حداقل از بنده به عنوان فردی که بیشتر از شما با مطالب بزرگان ارتباط داشته، این را به نحو امانت این را قبول کنید که یک همچنین مسئله ای وجود ندارد و من در تمام مدت عمر خودم یک همچنین مطلبی را نشنیدم که حالا صرف ارتباطی که هست یه روزی دست میگیره، یه روزی حال انسان را دگرگون خواهد کرد، یه روزی تغییر و تحول برای ما به وجود خواهد آورد. نه، اینطور نیست. بسیاری از بزرگان بودند که اینها فرزندانشون تا آخر زمان حیاتشون هیچ خبر از اونها نداشتند و بعدم فوت کردند و بعدم رفتن و تمام شده و الان هم صدها سالم گذشته، دهها سالم گذشته، سالها هم گذشته. هیچ تضمینی خدا نداده بر این که کسی که انتصاب به یک شخصی دارد، این انتصاب او را یک روزی نجات میده، یه روزی در او تحول ایجاد میکنه، یه روزی در او تغییر ایجاد. نه آقا جان، راه راهیست برای همه. ائمه فرزندانی داشتند که تا وقتی که حیات داشتند اینها منحرف بودند. وقتی خبر تولد جعفر را برای امام هادی آوردن، رنگ حضرت تغییر کرد و اخم بر چهره حضرت افتاد. اومدن سوال کردن که خبر تولد آوردن، شما چرا اینطور شدید؟ حضرت فرمودن شما نمیدانید که از این فرزند چه بر سر شیعیان من خواهد آمد. فرزند امامه، مثلا شوخی نداره قضیه دیگه. یا راجع به افراد دیگه و اشخاص دیگه، مرحوم آقای انصاری خودشون اهل علم بودن، خودشون اهل علم بودن. من در یک جا یک عبارتی از بعضی ها خوندم نسبت به ایشان که سوال کرده بود اون شخص که چرا در اهل بیت ایشون فرد معمم نیست، فرد معمم نیست، و پاسخ داده شده بود که ایشان میل داشتن بچه هاشون به مسائل روز وارد بشن. خب این دروغه. مرحوم آقا فرمودن که ایشون امر کردن بعضی از فرزندانشون را حتی به طلبگی و وقتی که طلبه شدن و بعد منصرف شدن تا مدت ها قهر کرده بودن. خب این حرفا رو که نمیان بزنن. کی آقای انصاری خواسته بچه هاش امروزی بار بیان؟ آیا معنای امروزی بار آمدن این است که زن پسر آقای انصاری بی حجاب باشه؟ اینه معناش؟ یا این که بلندشن برن در کشورهای کفر به تحصیل پردازند و بعد برگردند و مشغول همین گذران وضع و اینها بود، بهتر خوردن و بهتر خوابیدن و و مطالب دیگه. این نتیجه انتصاب به یکی از اولیای الهی این قضیه. چرا ما باید خلط کنیم؟ چرا باید خیانت در نقل کنیم؟ چرا اون چرا که بوده نباید مسائل را مطرح کنیم؟ و چه نفعی میبریم از این مطلب؟ التفات کردید مرحوم آقا 4 فرزند داشتن که باقی مونده بود، اخوی بزرگتر از بنده و بنده و 2 دیگه. ایشون میفرمودن اگر من 40 پسر داشته باشم اینها را طلبه خواهم کرد. خب این چه مثل این که چه تفکری وجود داره که یه شخص انقدر با صلابت میاد و این موضوع مطرح میکنه؟ آیا امامه گذاشتن در ایشون مطرح بوده؟ خب این امامه که مستحبه برای همه، نه فقط برای طلاب. الان شعار طلبه شده به عنوان فردی که نمایانگر تبلیغ شعائر دینی است. درست. و ما هم همین امامه رو بر سر خیلی ها داریم الان میبینیم تو کوچه و خیابون. خودتون هم دارید میبینید چه خبره. واقعا این امامه بر سر افرادی است که انسان شرم داره به اونها نگاه کنه حتی. یعنی اخلاق، حد اخلاق اونها از یک فرد بسیار منحط اجتماع هم پایین تره. منحط پایین تره. ولی در این حال با همین وضع مرحوم آقا میگن اگر من 40 تا فرزند داشته باشم همه اینها را معمم طلبه خواهم کرد و معمم خواهم کرد. چرا اینطور؟ چرا ایشون این صلابت و این؟ چون راه را به دست آورده، نه به خاطر اینکه این مسئله از دودمان ایشون بوده، از اجداد ایشون، حالا همیشون تبرکن مثل اجازه حدیثی تبرکی هست، اصلا یه چیزی داره نه صحتی داره نه اصلی داره نه هیچی، همین حدیث رو نقل کن من اجازه میدم نقل کنی. خب یا حدیث صحیح یا غلطه دیگه، اجازه نداری. تبرک این سنتی بوده از گذشتگان و نقل حدیث با اجازه و اینها میرفتن صفحات مفصل القاب و تعابیر و عناوین و نمیدونم وقد اجزت له ان يروي عني كل ما صح لي الفلان در فلان در فلان. اجازه نده این هم میتونه نقل کنه، یا حدیثی که نقل میکنه درست یا غلط، غلط بی خود کردی تو کتاب داوودی، اگرم درسته به اجازه بدی یا ندی. بالاخره حدیث موثوق است و طبقش باید عمل. اینم همین، فرض بکنید که به من همه کسی میخواد اجازه هستی، گفتم اصلا من نمیخواد، ما اجازه اجتهادش از تو نمیخواد، ما رو به اجازه حدیث میخوای به ما بده. اینم هستن، خیلی ها هستن به عنوان تیمن و تبرک که در این سلسله در نسل اینها در اجداد اینها وجود داشته، حالا هم این قضیه ادامه داشته باشه. اینا مسخره است، همه اینا مسخره است. سلسله یعنی چی؟ ادامه و استمرار در اینها یعنی چی؟ این مسائل یعنی چی؟ این راه حقیقت، راه علم، راه اتقان و راه ثبات و راه حیات است. این مسئله اکسیژن برای بقای انسان لازم است. حالا انسان میتونه بگه دو تا یه پسر من اکسیژن بکشه، سه تا دیگه اکسیژن تنفس نکنه. غذا برای بقای انسان لازم است. یکی بگه یکی از فرزندان من غذا بخوره بقیه گرسنه بمانه. ها چقدر این هر حرف عوض و لغبه. مسیر علم و راه امام صادق علیه السلام، امام صادق که بی خود نفرموده که لودت تو ان اصحابی زره و لعوز اون بسیار تفتایی تفتایی، ای کاش قدرت داشتم و با تازیانه می زدم اصحابم رو که اونها رو بکشونم به مجالس علم تا اینکه اونها نسبت به دین فقیه بشن. حضرت میفرماید اگر میتونستم با تازیانه افراد رو من وادار میکردم، ولی چیکار کنیم؟ نمیتونیم زور بگیم بیش از این به مردم. هی بگیم تحصیل دین کنین، هی بگیم دنبال علم برید، هی بگیم که خودتون سر پای خودتون وایسید، هی بگید چشمتون رو به این و اون نکنید، نندازید، خودتون برای خودتون فهم داشته باشید، خودتون برای خودتون اجتهاد داشته باشید، خودتون برای خودتون راه داشته باشید، افراد شما را گول نزنن، از مسیر زندگی واقعی به این طرف اون طرف نکشانند، زرق و برقها شما را به این طرف نکشاند، شایعات و کثرت جمعیت و شایعات و تبلیغات شما را از اون مسیر منحرف نکنه، خودتون رو پای خودتون بیستید. چقدر بهتون بگیم؟ حالا یک کسی زور که دیگه نمیتونی بیش از این گفت، دیگه بیش از این تذرت دیگه که دیگه زور که من دیگه بیش از این نمیتونم بگم، چقدر بگم بهتون؟ اطلب العلم ولو بسین، اطلب العلم من المهد الى الله، به گهواره تابور دانش بجوی. اینها همه واقعیاتی است برای ساختن انسان و برای رسیدن به کمال که ائمه علیهم السلام و پس از آن اولیاء الهی که مطلب رو دریافتند. مرحوم آقای حداد، من خدمت رفقا عرض کردم، دو بار ما با ایشون ملاقات خصوصی داشتیم در کربلا، دو مرتبه، هر دو دفعه خود ایشون گفتن، من از ایشون تقاضا نکردم، نشسته بودیم یه به مرحوم آقا فلانی با من کار داره، شما حرم اگر خواستید برید فلانی با من کار داره. مرحوم آقا با عصبی رفتن حرم و گفتن خب با من چی کاری؟ گفتن ما شما گفتید، من چون خودتون گفتید با من کار. خنده شونگه خب خیلی خوب نشستم برای ما یه مقداری صحبت کردن. یه سن در تمام این مدت یک ساعت شاید بیشترین مطلبی که ایشون تکیه داشتن گفتن سید محسن رو درست اتقان کن. آقای حداد که اصلا جان مقدمات نخونده بود، نمیدونم تا کجا خونده بود، ایشون خیلی محدود، خیلی محدود، خیلی. این ولی خدایی که توی عبارتهای عربیش غلط میخوند، غلط اعرابی میخوند، به بنده بابا دید ما به درد سهر چلوش نمیخورم دیر خود معطل نشه. او تو درس تو جلسه دوم همینطور، باز تو دم جلسه دوم ایشون به من دوباره خود ایشون چیز کردن، امر کردن که من باشم، و بعد باز توی این مسئله ایشون به من اتقان کردن که درست اتقان کن، درست اتقان کن. سه بار هی هر دفعه میگفتن فلانی دست. خب اینها اولیاء الهی هستن، اون از مجتهدینشون، اون از غیر مجتهدینشون. این چه راهیست؟ این چه مطلبیست که همه ما را به اینجا سوق میدن؟ و مسئله اینه که میگن خلاصه آجان این کیمیاییست که گیر هر کسی نمیاد، بسم الله، هر کسی دنبالی نمیاد. من به شما قول میدم اگر برید سراغ این مردم میلیون میلیون بهشون پول بدید، این مردم طلبه بهشون نیستن، خدا درستشون نکرده دیگه، چیکار نیست، یه کسی نمیفهم، اصلا نمیفهم. بچه دو ساله از علم خبر نداره، اون فقط شکلات میخواد از شما، آب نبات میخواد. این مردم به این مسائل نمیرسن. ذالک مبلغهم من العلم، بارها مرحوم آقا فرمودن که مبلغ، میزان، اون بلوغ، حد این مردم فرق نمی کنه، معممین و غیر معممین ایشون، حدشون همینه فقط، حدشون دنیا و دین رو هم بر اساس دنیا میچرخونن، امروز اینطور فردا اونطور. در تمام ارتباطاتشون من بیش از شما با افراد مختلف بودم، بیش از شما بودم با گروه های مختلف، با افراد مختلف، از کیفیت تفکرات همه اونا خبر داریم. نتیجه تجربه‌مو دارم میگم، غیر از این راه و این مکتب آیون هیچ جای خبری نیست، هیچ خبری نیست. میگید خبریه؟ باشه برید، برنشید برید این طرف اون طرف اینا، حرفایی که زده میشه، صحبتایی که با هم میزنن، پیش خودشون نشستن، حرفایی که با هم دیگه میزنن. چند روز پیش یه نفر از تهران تلفن کرد، یکی از آقایان، این تو این کتاب اسرار ملکوت اون مطلب ما رو خونده بود، یکی از ائمه جماعات مهم تهران، و آقا میخوام این مطلب از خود شما بشنوم، که اون که مرحوم آشقر داست و به رزاق کرمانشاهی که آشقر رزاق که رفته بوده در نجف و اونها اینو بهش گفتن، اینو خود شما از پدرتون شنید؟ گفتم بله من خودم از پدرم شنیدم. آن نشیدم که نمیگم. گفتم چی بوده قضیه؟ من قشنگ قضیه از اول تا من بسیار خوب، من فقط میخواستم از خود شما بشنوم تا اینکه برای من این دیگه چیز باشه با خصوصیات و اینها. یعنی یک مرجع تقلید، اونم مرجع تقلید اون زمان، نه حالا که 300 اومده تقلید در آمده، اون مرجع تقلید اون زمان اطرافیانش و بیتش و دستگاهش ببینید چطور تفکر میکردن، ببینید چطور تفکر میکردن. امام صادق غریبه، مکتب امیرالمؤمنین غریبه، ولایت غریبه، همه دنبال یکی. حالا صاف میاد شاپو میذاره و کراوات میذاره و تعلیمی دستش میگیره، پوتین میپوشه، یکی نه به صورت دیگه در میاد. هر دو دنیا، هر دو هوا و هوس، و هر دو دنیا و هر دو برای رسیدن به مطامع دنیاست. او راه انتخاب کرده برای رسیدن به دنیا، این راه انتخاب کرده. هر دو تا طریق برای رسیدن به دنیا، یعنی به یه جا میرسن، این با تعلیمی و پوتین و اینها، و اینم با لباس و خلاصه سایر زیگ و خصوصیات، ولی در نهایت و در معال یک جا هستن. در روز قیامت هم یه جوایی نیستن. میگه که شما چیکار به امیر المؤمنین، کامر امیر المؤمنین شما شکستی، چی این حرفا چیه اینجا آبه اینجا بشه، به اونم میگن بیا تو هم بیا اونجا، حالا شاید اونم میگه بریم اونم تو اون طرفی هم جلوتر باشه. درست اینجاست که افرادی مثل مرحوم قاضی ها، آخوند ملا حسین ولی ها، مرحوم آست احمد ها، مرحوم آست حسن مصطفی ها، مرحوم آج میگا جواد آقای ملکی ها، مرحوم آقای انصاری ها، و مرحوم علامه طباطبایی ها، و مرحوم والد ها رضوان الله علیه اجمعین، اینها تک و توک آمدن. و واقعا اگر اینا نبودن ما چی میفهمیدیم؟ اصلا ما چه روش ائمه رو میفهمیدیم؟ چه روش ائمه رو میفهمیدیم؟ وقتی که طرف محاسنش رو روزی 3 دفعه شانه میکنه و امام میذاره و اینطوری میگیره میشینه، من کور باطن چطور میتونم به این باطن توجه کنم و نگاه کنم و ببینم که این باطنش چون کور کافر پر حلل، ظاهرش چون گور کافر پر حلل، باطنش بحر خدای عز و جل، چطور میتونم نگاه کنم؟ آقا نماز شب میخونه از همه بهتر، نماز شب میخونه از همه بهتر، دعاش چیز نمیشه، نمیدونم اینا قطع نمیشه، نمیدونم چی نمیشه، فلان نمیشه. اما این باطن، باطنیست فرعون، و چطور من میتوانم تشخیص بدم وقتی که عمرم تمام شد و کلاه سرم رفت و تمام سرمایه هام چه ظاهری چه باطنی همه از من گرفته شد و عجب من اشتباهی کردم. الحمدلله آمدن بزرگان، من پریشب داشتم همین عکس مرحوم، یه عکس مرحوم علامه رو یه کسی برای من آورده بود، علامه طباطبایی در منزل نشسته بود بی عمامه، همینطور در حال نشسته، من نیم ساعت فقط داشتم به این عکس نگاه میکردم، سرش پایین بود، چشماش بسته بود، ولی اونقدر این منو گرفت که من دیدم این واقعا این مرد در چه طمأنینه ای هست، در چه آرامشی هست، نه یک ذره هوا داره، یک ذره هوس داره، یک ذره تعلق به دنیا، پیرن شلوار پاش کرده بود و همینطوری دستشو اینجا گذاشته و این خیال از همه دنیا بود نمیدونم اینا، و غرق در خودش و کار خودش و به دنبال خودش. همین برای ما تنبه نیست. عکس سابقی ها رو دیدی؟ آیون سابق یه قلیون میداشتن همینطوری میکشیدن و چند تا متکا تکیه بدن و چند تا هم کتاب این برو چند تا هم کتاب اون برو این، بعد ازشون عکس مینداختن حضرت آیت الله فلان در حال کشیدن قلیان. چه توفیه حضرت آیت الله. الان هم که عکس ها همه پشت میز و یک کامپیوتر هم بقیه یه عکس هم میدن یه کامپیوتر. این شده ما روحانیون افتخار ما، حتما یه کامپیوتر بذاریم میبرمون. انگار بی کامپیوتر این امامه ارزش نداره. این چیه؟ خودباختگی. بعد با خب برو بشین تکیه بده میمون چه طرزه این مثل مسخره ها میشینه پشت میز کامپیوتر این بر یکس هم بذار این بر میشینه حرف میزن آه این چه هم مشکل به ساعت کن خب برو قرشن تا آدم تکیه بده. اومدن به من گفتن از طرف الان آقا میخوام با شما صحبت کنیم. آقا اجازه میگوده من همین آقا همینجا نشستم و تکیه میدن. گفتن آقا دکور درست کردن ندارید، حرف میخوای بخواهیم میخوای اینجا دکور درست کنی. آقا چی بورن شما آقا درست حالا همونه، همون دنیا، همون متکاهایی که دو تا متکه میدادن و قلیون هم بود که کتاب باز میکردن در مقابلشون هم درست شد. اینا همه بازی آقا، اینا همش بازه. لذا مرحوم آقا میفرمودن این مکتب مکتبیست که صلابت داره، مکتبیست که نظافت داره، مکتبیست که طهارت داره، مکتبیست که توجه به دنیا نداره. جمع شدن و هی افراد زیاد جمع شدن و هیئتی کردن قضیه همه اینا باطله و دنیاست، همش دنیا. یک سر سوزن اگر فکر دیدید بعضی از مجالس وقتی که افراد جمع میشن مردم به هم میگن ها الحمدلله امشب مجلس خوب بود، افراد اومده بودن. ما در زمان مرحوم آقا تو مسجد قائم از این چیزا خیلی میدیدیم. اینایی که یه شب که روزه بود افراد اومده بودن به هم دیگه بودن الحمدلله امشب جمعیت جمع شده بود. حالا ما میگویدیم زود روزه تموم شد خسته شدیم بریم خونم. اونا کوچیک بودیم، اونا به هم میگونه الحمدلله امشب جمعیت خوب بود و جمعیت جمع شدن و امشب چی بود. یه شب یادمه این مرحوم آقای خونسایی، آست احمد خونسایی خدا رحمت کنه، آمده بود روزه یکی از همین آشنایانش روبروی مسجد قائم، درست روبروی مسجد قائم توی کوچه یه سر اون کوچه منزل اون بنده خدا بود. اونم بعد حالا فوت کرده، یه آدم ریش تراشه نمیدونم مال فلان اداره‌ای که بنده تو ماشینش زن بی حجاب دیدن با هم راه می‌رفتن، حالا زنش بوده خواهرش بوده هر کی بوده یا یکی دیگه بوده نمیدونم، داشتن میومدن ایشون روزه داشت، آقای خونسایی هم تشریف آورده بودن منزل ایشون شب روز. حالا کسی تو خونش نبود، اومد اون مسجد با اون مسئول مسجد حرف و نقل شده بود که افرادی که اینجا هستن اینا رو بفرستیم توی چیز بیا تو خونه. آیت الله خونسایی آمدن آبروی ما داره میره کسی نیست، مسجدی ها بیان اونجا که به اصطلاح روزه بود. اونم میگو اه ما خودمون مجلس داریم ما نمیشه. اینا آقا با هم داد و بیداد وسطشون تو حیات مسجد هست، ما داد و بیدادشون رفته بالا. امام حسینش هم اینه، اینم از امام حسینش، اینم از مسجده، اینم از مجالسشون. الانم هم همینه، یک سر سودن من دیدات بشر از سابق حالا تفاوت نکرد. راه عوض میشه، دکور عوض میشه، فرمول عوض میشه، همونه، همونی که اون موقع الان. درست شد. از میون این اوضاع ما میبینیم اولیای خدا آمدن میگن اینجوری باش، یا دنبال امام صادق، یا دنبال امام مجتبی، یا دنبال امام باقر، یا دنبال احادیث ائمه. آقا یه حدیث از امام رضا انسان تأمل میکنه، مطالعه دنیا اصلا برای آدم اصلا یه جور دیده میشه. یه حدیث از موسی بن جعفر، این روایت عقل و جهل، جنود عقل و جنود جهل موسی بن جعفر رو چیز بکنید، مطالعه بکنید، اصلا ببینید اصلا چطور تفکرات انسان رو تغییر میده. آخه اینا کجا پیدا میشه؟ این روایت ها کجا پیدا میشه؟ تو دانشگاه پلی‌تکنیک پیدا میشه؟ تو دانشگاه هنرهای زیبا، مجسمه سازی، رقاصی، کدوم پیدا میشه؟ نه آقا جون، اینا تو مکتب امام صادق، تو مکتب دین، تو مکتب الهی، اولیای الهی، عرفای ربانی، اینا پیدا میشه. و بیا در اینجا و بر این مسیر باش، نه مثل بقیه. مثل بقیه باشیم که هنر نکردیم. نه، بیا در اینجا و پایبند باشیم به این مسئله. لذا ما میبینیم که همه اولیای الهی بر این کیفیت بودن. بعضی از زورشون میرسید، بعضی نمیرسید. حالا یک کسی بچهش قبول نمیکنه، خب قبول نمیکنه، کنه بسه ازدرهش که نمیتونه بکنه. نه، میگه قبول نمیکنی، نکن، میریم سراغ یکی دیگه. نسب اینجا کاری نداره، اینجا فقط رسیدن به مطلب کار داره. همه نمیتونن اینو بفهمن. لذا مرحوم آقا از همون دوران سابق، اون چرا که خیلی بیشتر روش تکیه داشتن، مسئله فهم و رسیدن به مطلب بود برای رفقا. خب جلسه عصر جمعه درش فقط دعاست و قرائت قرآن است و توجه، ولی این مقدار را ایشون کافی نمیدونستن. حتی به من فرموده بودن که اگر رفقا بتونن هر شب هم جلسه داشته باشن سزاواره، یعنی ما دیگه بیش از این نمیتونیم بگیم. نمیتونیم، این مردم زن دارن، بچه دارن، کار دارن، نمیشه بگیم آقای هر شب پشت یه جلسه درست کنیم. حد اول غیر از عصر جمعه یک شب دیگر یا در وسط هفته ما قرار دادیم که اینا با هم جمع شن و هم دیگر را ببینن، و همین دیدن موجب تأیید اونها و تقویت اونها و اشتداد در ثبات، اشتداد در قوت، در قوت مسیر باشه، و که این نفس در اوایل کار احتیاج به همچین ممارستی داره. حالا بعد که خودش توانه سوپای خودش بیسته، ندیدم ندید، اون دیگه خودش تشخیص میده که آیا به اون مرتبه از استقامت رسیده یا نرسیده. هنوز بنده خودم نسبت به این قضیه میگم بندم خودم نرسیدم، نیاز دارم. واقعا ما در راهمون نیاز به رفیق داریم، نیاز به چیز داریم، و اینم از باب شکست نفس. اینها نمیگن تو من علی شکست نفس اینو نیست، نه بنده حقیقت مطلب را میگم، بنده خودم به رفیق نیاز دارم، به صحبت با اون نیاز دارم، و البته برای این مسئله هم حدودی قائل هستم. بالاخره هر شخصی کاری داره، برنامه‌ای داره، روشی داره، و اینم جزء مسئله است. اینطور نیست که تمام مطلب انسان فقط همین باشه. نه، انسان درس داره، بحث داره، اشتغالات دیگه داره، و اینها همونطوری که اینها نباید باعث بشه که ارتباط انسان از رفیق کم بشه، ارتباط رفیق باید در حدی باشه که غلبه بر اشتغالات اینها نکنه، و در حد فقط شارژ شدن و استمداد در این حد باشه و نیاد به عنوان یه اصل دیگه جلوی مطالعه انسان رو بگیره، جلوی بحث رو بگیره، جلوی درس رو بگیره، اونم غلطه، اونم کلا سر گذاشتنه و اون هم غلطه. طلبه باید به درسش برسه، طلبه باید به درسش برسه، به مباحثش برسه و به مطالعهش باید برسه، هر چی برسه بهتره. مرحوم آقا میفرمودن در همون زمان امام همه میرفتن دنبال گرده ها، شاگردان علامه طباطبایی از اون ور اسفار میخوندن، از اون ور شب گرده داشتن، هی میگفتن آسم هم دوستین بیا توی همین جلسه. حالا اسامی رو نمیبرم چه کسانی گفتن من این درس رو امروز خوندم بعد امشب مطالعه کنم. جایی که دیگران نیم ساعت مطالعه میکردن، ایشون میفهمیدن اسفاری که من میخوندم 6 ساعت مطالعهش میکرد، فقط اسفار رو. درست شد؟ خب یه کسی هم ایشون میگفتن، کسانی دیگه هم بودن که مطالعهشون تو رخت خواب بود، دیدیم تو رخت خواب رو آدم لاپو میکشه، یه چند دقیقه قبل از خوابش کتاب رو برمیداره به اصطلاح نگاه هم میکنه، اونم یه مطالعه هست. خب ولی ره چنان رو که ره روان رفت، اونها رفتند و به مسئله رسیدن، به مطلب رسیدن. خب هر چه انسان بیشتر مطالعه کنه بیشتر میاد، بیشتر بهش میرسه. این مطالعه اتصال انسان به عقل فعال و به عقول مفارقه است. ملکوت انسان در اتصال اون هر چقدر تقویت بشه، از اونجا استجلاب فیض برای انسان بیشتر. خیال نکنید شما با مطالعه خودتون میفهمید، نه خیر، خودتون نمیفهمید، از اونجا واسهتون اومده. همچنین خیلی به خودمونم چیز نکنیم، هر چه بیشتر خودمونو در این معرض قرار بدیم بیشتر گیرمون میاد. البته این مطالب همه در وجود ما هست، انکشاف پیدا میکنه به واسطه اون اتصال. این مطالعه و اینها باید به این کیفیت باید اینها باشه. و مسائلی که ایشون خیلی درش توجه داشتن علاوه بر اینها، مسئله تهذیب، تهذیب نفس، تهذیب نفس. این که خب همیشه که ایشون در اختیار افراد نبودن که بیان بشینن و صحبت بکنن، یکی از این علل تشکیل جلسات شب سه‌شنبه این بود که رفقا بیان و راجع به مسائلی که خب اهل خبره هستن، اهل اطلاع هستن، راجع به مسائلی که از بزرگان به اونها رسیده بیان و بشینن صحبت بکنن، بیان حرف بزنن. مثلا فرض بکنید که همین تذکرت المتقین مرحوم شیخ محمد بهاری، این رو در شبهای سه‌شنبه بنا بگذارید که این رو مطالعه کنید، یک قسمت بیاید بگید. البته پیشنهاد بنده اینه که از اول، از اون همونطوری که خود مرحوم آقا در اون موقع بودن، فعلا این بحث رو فقط شروع کنن، بعد انشاءالله برگردن. بحثی که شروع کنن به نظر میرسه همون باب جهاد و نفسی که در وسائل هست و در همون زمان خودشون هم میفرمودن، اون رفقایی که قرار هست مشغول بشن و یه روایت رو از همون جهاد نفس، از وسائل یاد بگن، در اطرافش از نوشتجاتی که مرحوم آقا ممکنه در این زمینه تو کتابهاشون آوردن برن مطالعه کنن، کتابهای دیگر، نوشتجات دیگر، نامه های مرحوم بیدابادی، نامه های مرحوم آصف احمد، نامه های آخوند مولا حسین قدی، نامه های مرحوم شیخ محمد بهایی، نوشتجات بزرگان، تذکرت الاولیای عطار، نمیدانم فرایق الحقایق، اون سایر کتبی که در این زمین هست، اینها همه اولیای الهی بودن و همه حرف های اینها همه منبه. شما یه حکایت، یک مطلب، همین یه قضیه، آمدن پیش شیخ مرحوم خرقانی گفتن که فلان کس در اونجا میگوید اگر شیخ ارزن است ما خروار هستیم و اگر قطره است ما دریا هستیم. اومدن به خرقانی گفتن، خرقانی گفت برو بهشون بگیم که آقا ما اون ارزن هم نیستیم، ما اون قطره هم نیستیم. خیلی راحت مسئله رو حل کرد. خب ببینید همین حکایت رو بیاییم در ضمن مطالبی که باید صحبت بشه این رو بگیم و بعد دنبال این نباشیم که یا ما قابل نیستیم یا قابل نیستیم ما چی نیستیم ما خودمون. نه آقا جون، هممون قابلیم. کی گفته قابل نیستیم؟ و هیچ کدوممون هم قابل نیستیم. خیلی راحت ما میایم مطالب رو بزرگان رو نقل میکنیم به عنوان حدیث نفس عمل کنیم بهش، چیز دیگه ای نیست. عند ذکر صالحین تنزل الرحمه معناش همینه دیگه. ما که میایم در اینجا از امام باقر نقل میکنیم، حالا بنده امام باقر شناختن، من که میام روایت امام صادق رو نقل میکنم، روایت امام رو نقل میکنم، اگه بنده امام رضا رو شناختم یا آقا من که امام رضا نشناختم تو چی بیام بگم؟ نشناختی که نشناختی، امام رضا گفته بیا بگو، شاید اینجا دو نفر باشن بهتر از تو بفهمن، تو فقط یه واسطه هستی، یه وسیله هستی برای اینکه این مطلب را بگی. خب هممون مثل همین، لذا یه وقت توقع نشه که حالا مثلا فرض بکنی که آقا ما قابل نیستیم. نه، بحث این که ما قابل نیستیم نیست، صحبت این است که مطالبی را که برای انسان کشف میشه به واسطه مطالعه و به واسطه سمعیات و بصریات و اون چرا که این مطالب رو انسان بیاد و نقل بکنه دوستانه و رفیقانه، نه خطابانه، خطابه اینه خطاب مال منبر، دوستانه و رفیقانه بیاد این مطالب را بگه و تقریبا یک حدود نیم ساعتی هم بیشتر طول نکشه، یک رو یا 20 دقیقه رفقا قرآن بخونن، 10 دقیقه هم تجوید، صحبت تجوید و اینها باشه و بعد هم یک چند دقیقه احکام باشه و نیم ساعت هم بیشتر طول نکشه. دیگه بیشتر از این ممله، حدود یک ساعت، یک ساعت و ربع نهایت مسئله باشه. این نفعش بیشتره تا اینکه یه جلسه طول بکشه و اینها. نه، با اطاله مجلس اثرات اون مطالب کم میشه، در انسان اثرات کم میشه. صحبت کم اثرش اوقع اوف نفس است تا صحبت بسیار. همین جهاد نفس رو رفقا شروع کنن، حالا عرض میکنم، و بعد هم از کتب مرحوم آقا یک دستبندی و یک چیزی، یک مجموعه و به اضافه روایت دیگری به نظر میرسه، حکایت لطیفی هم به نظر میرسه، نکته ای، نکته ظریفی، نکته لطیفی. این مطلب خیلی زیاده، به صورت نیم ساعت هم بیشتر نشه. اینو رفقا بیان بیان کنه، وقتی تمام شد اون وقت دیگه یه بحث دیگه ای رو، حالا همون از اول کافی اگر باشه خوبه، همون علم و جهل شروع کافی بسیار به اصطلاح کتاب مهمی است، یا اگر خواستن کتاب دیگه ای از این کتاب هایی که مناسبت با هم مطالب فکری و عقیده ای و هم مطالب تهذیب و اینها داشته باشه. علی کل حال ما این مطلب رو که عرض کردیم خدمت رفقا، این گرچه این جلسه میبایستی که برای همه باشه و باید برای سایر افراد از رفقا اگرچه تمایل داشته باشن باید برای ما فکری کرد، ولی ابتدای مسئله را دیدیم که این مجموعه اولا و احق است به این که نسبت به این مسئله زودتر نسبت بهش اقدام بشه و انشاءالله که خود رفقا برکاتش رو هم خواهند دید. و به نظر میرسه که یک مقداری هم شاید نسبت به انعقادش به قدری به تأخیر افتاده، میبایستی مثلا سالها قبل این مجلس منعقد باشه، همونطوری که در زمان خود مرحوم آقا هم مسئله به همین شکل بود. اللهم صل علی محمد.